الله صلی الله علیه و آله و سلم اشد الناس عذابا للناس فی الدنیا اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامه و قال فی حدیث غیره اذا اراد الله خلق شیء لم یمنعه شیء. محضر مبارک و منور منجی عالم بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و ارواح العالمین و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب نهمین شب از این محفل و انجمن ارزشمند و با برکت، امیدواریم انشاءالله خداوند همه ما رو در مسیر رضای خودش ثابت قدم قرار بده و بتوانیم از این ایام بهترین بهره برداری ها را داشته باشیم. ایام اربعین ابا عبدالله و بسیار موقعیت شایسته و ارزشمندی است. یکی از سوالهایی که ذهن انسان رو به خودش مشغول می کند این است که آیا اگر کسی گناهی ازش سرزد این گناه مورد عفو و بخشش قرار می گیرد یا نه، و شرایطی که برای بخشش از گناه وجود داره چیست؟ مسئله آمرزش و مغفرت یکی از معتقداتی است که در بین ما مردم از جایگاه و ارزش بسیار والایی برخورداره. در جواب باید بگیم گناهانی مورد آمرزش قرار میگیرند که زمینه آمرزش برای آنها باشد. اینکه قرآن با صراحت میفرماید شرک بخشیده نمیشه و مورد آمرزش قرار نمیگیرد برای اینه که مردم بدونن هر گناهی قابلیت بخشش درش نیست. بسیارن کسانی که حتی معتقد شده اند به اینکه اگر گناهان بزرگ را هم آدم مرتکب بشه و بعد توبه کند خدا توبه او رو قبول میکنه، و لذا سوال میکنم که کسانی که آمدن کربلا و دستشون رو به خون عزیزانی مثل ابا عبدالله آغشته کردن آیا گناهشون قابل بخششه؟ در جواب باید بگیم مطمئنن چنین نیست، چون اونها گناهانی کردن که به تعبیر وجود مقدس امام زمان از آسمانها و زمینها هم بالاتر و بزرگتره. کشتن انسانی که بیگناه است جرم نابخشودنی است. حالا اگر انسانی باشه که جزء اولیاء خدا باشد در قرآن خدا کسانی که دست به کشتن انبیا می زدن می فرماید و یقتلون النبیین به غیر حق، یعنی واقعا انبیا مظلومانه به دست انسانهای جنایتکار و ظالم به شهادت رسیدن. و مطمئنن خداوند کسی که مظلوم به شهادت برسد از خونش نمیگذره، چون که در حقیقت خود خداست که منتقم او به حساب میاد. قرآن مجید میفرماید و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، و در مورد انبیاء و اولیاء بزرگوار میفرماید من ولی اونها هستم. ولذا شما در لقبه های حضرت سید الشهدا میخوانید که حسین ابن علی سار الله، یعنی خداوند به عنوان ولی دم به حساب میاد. این خداست که انتقام این خون رو خواهد گرفت. حالا در روایات ما یه بحثی مطرح شده راجع به مسئله آمرزش گناه که از حدیث 114 نهج الفصاحه شروع می شود. در یک جا می فرماید ان من موجبات المغفره بذل السلام و حسن الكلام، یعنی اگر شما می خواهید بخشش طرف را به سمت خودتون جلب کنید، به کسی که در حقش اذیتی کردید، ظلم کردید، تا میتونید سلام کنید که این احساس بکنه که دیگه از جانب شما خطری به اون نمیرسه، دیگه نمیخواید اذیتش بکنید. و کلامی که به اون میگید کلام پسندیده و شایسته باشد. اگر بنا باشه آدم ظلم بکند و بعد با قلدری و گردن کلفتی هم بخواد که او را ببخشن، مطمئنن چنین بخششی فایده ای نداره، اثر نمیگذاره. یا در حدیث بعدی میفرماید ان من موجبات المغفره ادخال السرور علی اخیک المؤمن، اگه میخوای مورد عفو و بخشش او قرار بگیری باید شادی براش به وجود بیاری و خوشحالش کنی. انسانی که ستم دیده رنجیده خاطر شده است، دل آزرده شده، اول برو آزردگی دلشو برطرف کن، قصه هایی که پیدا کرده رو از بین ببر، شادش کن، خوشحال که شد اون موقع بگو که حالا از حق بگذر و مرا حلال کن تا بتونه ببخشد. در روایت بعد میفرماید حقیق بالمرء ایکون له مجالس یخلو فیها و یذکر ذنوبه فیستغفر الله منها، یعنی چقدر خوبه که گاهی انسان بره یه گوشه خلوت کنه و در خلوت خودش گناهانشو به یاد بیاره و در اون حالی که داره گناهانشو به یاد می آورد اون وقت از خدا طلب بخشش کنه تا خدا گناه او را مورد تفضل خودش قرار بده. و گویا موقعیت یه جوریه که بتونه ببخشد. اما اگر نه، گذشت در کار نیست، خطا میکنه در صدد جبرانش هم نمیبر نمیاد، کوتاهی میکند و نمیخواد این جبران رو بیاره، چه بسا یک گناه دیگر هم بر اون گناه اضافه میکند. چجور آدم در اون صورت انتظار بخشش و عفو دارد؟ محفل ما امشب به یاد 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام مزین شده است و بد نیست که از همین جا ما این سوال رو مطرح کنیم که قرآن خطاب میکنه به افراد ظالم و ستمگری که حقوق اهل بیت را ضایع کردند و دستشون رو به خون مظلومانی مثل امام حسین و خاندان پاک پیامبر آغشته کردند. میفرماید روز قیامت که میشه این ظالمین رو میارن، مظلوم را هم میارن. بعد میفرماید از اون ظالمان سوال میکنن به ای ذنب قتلت، این چه گناهی کرده بود که او را کشتید و این دختر به چه گناهی کشته شده است؟ آیا شما اگر در میدان جنگ قرار گرفتید و شمشیر زدید تا برنده این جنگ به حساب بیاید، دختران وارد میدان جنگ شدند که شما اونها را کشتید؟ این نشون میده که دشمنان اسلام اصلا براشون مسئله مرام و آیین و اخلاق مهم نیست. گاهی انسان خودش میشه و تمام اون عقاید افراطی و پلیدی که دارد، حاضر نمیشه کوچکترین گذشتی از خودش نشون بده. تصورشو بکنید که این دختر 3 ساله داخل خرابه وقتی وارد شد ذهنیتی داره که من تو خانه هایی زندگی کردم که همه اونها به من محبت می کردن. در مدینه اهل بیت پیغمبر مورد احترام مردم بودن، در راحتی بودن، اذیتی به اونها نمی شد. اما حالا آمدن تو این خرابهی که نه سقف داره، نه فرش داره، نه در داره، نه چراغ دارد. روزها از بس هوا گرم اذیت میشن و شبها به خاطر سردی هوا در رنج و مصیبتن. بی خود نیست امام سجاد گله میکنن از شهر شام به خاطر اینکه واقعا هم مردمش ناجوان مرد بودن و هم رفتارشون با اهل بیت رفتار پسندیده‌ای نبود. نوشتن این 3 ساله مظلومه آمد یه گوشه ای از خرابه رو انتخاب کرد، گشت متکایی وجود نداره که بخواد زیر سر بگذاره و خستگی از کربلا تا شام بر بدنش دفع کند. یه مقداری شما خودتونو بگذارید در جایگاه اهل بیت، ببینید اینا چه حالی داشتن اون وقتی که وارد شهر شام شدن. الله اکبر، این همه پیاده روی، این همه صدمه و اذیت و آزار، حالا آمدن میخوان یه مقداری استراحت کنن، بدنهاشون آرام بگیره. کجا؟ روی خاکی که صاف نیست، خرابه ای که یه تل از خاک و کلوخ درش ریخته و نمیشه اینا رو صافش کرد، رو اندازی ندارن که روی خودشون بیاندازن. دشمن همه ی حواسش رو جمع کرده که هرچه میتونه به اهل بیت ظلم کنه. یه خشتی پیدا کرد گذاشت زیر سرش و با گریه و اشک و آه، در حالی که آرام آرام زمزمه می کرد و بابا بابا می نمود، به خواب رفت. من دلم میخواد از همینجا این گله هاتون رو روانه کنید کنار حرم باصفا و کوچک این دردانه امام حسین، به احترام مظلومیت این سه ساله امشب گریه کنید. من چند جمله ذکر مصیبت کنم و انشاءالله خداوند توفیق بده آقای جهانیان هم کمک کنند تا محفل ما از یک معنویت بیشتری انشاءالله برخوردار بشه. حضرت زینب سلام الله علیها منتظرن، یه مقداری هوا تاریک شد، بچه ها خوابیدن، آرامش نسبی در خرابه برقرار شد. اونقدر حضرت زینب خسته است و بدن اونقدر آسیب دیده که نمیتونه روی پا بایستد و نماز شبش رو بخونه، نشسته شروع کرد به خواندن نماز. همینطوری که نماز میخواند یه وقت صدای ناله ای رو شنید، گوش داد، دید صدای رقیه است، داره مثل این که با بابا سخن میگه و گویی که خواب پدر دیده، گوش داد ببینه چی میگه با بابا. دید صدا میزند بابا جان، نبودید ببینید چقدر ما را روی خارهای مغیلان دواندن، چقدر بر بدن ماها تازیانه زد دشمن. بابا جان هر وقت دشمنان می آمدن بر بدن ما شلاق بزنن، اما ام زینب می آمدن خودشون حائل بین ما و شلاق می کردن تا ما در امان بمانیم. تعبیر حضرت اینه، انظر الی رؤوس المکشوفه، یعنی بابا نگاه کن چطور چادر از سر ما کشیدن. انظر الی امتی المضروبه، ببین چقدر با شلاق بر بدن امم زدن. بعد یه جمله گفت، این جمله دل انسان آتش میزنه، صدا زد بابا اگه اینجا نامحرم نبود لباس از بدنم خارج می کردم تا جای تازیانه های دشمن رو بر بدنم ببینی.
جای جهانیان،